أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
بحث ما در طرق توسل و دستیابی به دلیل نقلی، یا به تعبیر دیگر اثبات صغرای دلیل نقلی بود. گفتیم یا طریق لفظی وجود دارد که طریق لفظی دو طریق بود: الخبر الواحد و الخبر المتواتر و خبر الواحد، و طریق غیر لفظی که ما اسمش رو گذاشتیم سیره غیر معصوم. این خودش باز به دو بخش تقسیم می شد: از سیرت المعاصر اهل المعصوم و از سیرت المتأخره عن عصر ظهور المعصوم. در این ایامی که بر ما گذشت، آنچه که مورد بحث قرار گرفت سیره معاصره معصوم بود، که سیره متشرعه، سیره عقلا و عرف رو ما بحث کردیم. و نکته‌ای که در این ایام مورد تأکید قرار گرفت این که ما هر سه رو در حقیقت سیره عقلا نامیدیم و تأکید هم داریم رو این نامگذاری و به این شکل بحث کردن، این آثار و برکاتی برش مترتب هستش و خودش به خودی خود یه سری اشکالات رو پاسخ بده. و گفتیم سیرت العقلا به ما هم متشرعه، سیرت العقلا به ما هم عقلا، و سیرت العقلا به ما هم اناس و عادیون و متعارفون که همون عرف باشد. اینها رو بحث کردیم، گرچه در بحث عرفی مقداری خورده ریزای دیگه باقی موند و حالا احیانا بازگشتی تکمیلی تتمهی چیزی یا احیانا استدراکی بماند برای بعد، که مجددا انشاءالله باز از عرف من تا عرف زمانه پس از معصوم بحث خواهیم کرد، اونجا اشاراتی داشته باشیم انشاءالله تعالی به قید حیات دکتر. اما سیره متأخره از عصر ظهور معصوم، این رو ما دو بخشش کردیم، یکی سیرت الفقها فی مقام الافتاء، یکی سیرت عامت الناس. بله کالا پای تابلو اینا هستشتیم. از سیرت المتأخر عن عصر ظهور المعصوم علیه السلام، اونجا در پای تابلو میبینید خودش دو قسم میشه: سیرت الفقها فی مقام الافتاء و سیرت عامت الناس. تو اون عرفی که گفتم بعدا متعرض میشیم، در ذیل همون سیرت عامت الناس متعرض میشیم انشاءالله تعالی. اما فعلا سیرت الفقها فی مقام الافتاء. سیرت الفقها فی مقام الافتاء باز خودش دو قسمت میشه: یکی از سیرت القدمائیه، یکی از سیرت غیر القدمائیه یا غیر القدمائیه، که اینها وقت این دوتا رو حالا هر دوش با هم دیگه فرق نمی کنه، هر دوش رو که دیگه جدا جدا بحث نمی کنیم، یک جا بحث می کنیم، اینو در ذیل عناوینی بحث می کنیم. عنوان اول الاجماع، عنوان دوم الاتفاق، که بهش الاطلاق یا الاطباق هم میگن، اطلاق و اطباق هم بهش گفته میشه. عنوان سوم اللا خلاف، عنوان چهارم الشهره، و پنجمین عنوان دیگه یک عنوان نیست، یه مجموعه ای از عناوین هست که ما اینها رو باید بررسی بکنیم و در حقیقت یا برگردونیم به قبلی ها یا ببینیم آیا شأن جداگانه دارد یا ندارد. حالا اینا چون پخش و پراکنده است، که مثل تعبیر از ضروری، که باز ضروری دین داریم، ضروری مذهب هست، ضروری فقه هست، تعبیر الجمهور القاطبه عندنا مما انفردت به الامامیه عند الخاصه مسلمون، یا التسالم مثلا متسالمون فیه، که این باز خودش التسالم بین الاصحاب هست و التسالم بین المسلمین یا تسالم المسلمین. تعبیر دیگر، عنوان دیگر لا خلاف معتد به، تعبیر دیگر الشهرت العظیمه، عنوان دیگر اصحابنا، عنوان دیگر الکثیر، عنوان دیگر الاکثر، باز تعبیر دیگر و عنوان دیگر جماعه، جماعتون مثلا، جماعتون من العلماء یا جماعتون. آیا تو این فقه زیاد انسان میگن که جماعت همه جا هستن، هر مطلعی میگن کی گفته، میگن جماعتی گفتن، خدا خیرشون. بله، عنوان دیگر الاشهر و المشهور و عناوین دیگری که اینها پخش و پراکنده هستش. جهتی که ما میخواییم انشاءالله تعالی این عناوین رو بحث بکنیم، به همچنین حتی همون عناوین مثل اتفاق و لاخلاف و اینها رو میخواییم بحث بکنیم، جهتش این هست که ما در فقه با این عناوین کار داریم، ظاهراً بر این عناوین یه آثاری مترتب میشه، اما در اصول ازش بحث میکنیم. خب خیلی عجیبیست، ما اول باید تو اصول از اینا بحث کرده باشیم، بعد در فقه بر اینها یه آثار مثلا شرعی و فقهی برش مترتب بکنیم، نه اینکه بدون اینکه اصلا هیچ جا از اینا بحث کرده باشیم فقط اینا برای فقه داریم بشون بحث کنیم. تنها عناوینی که بحث میشه یکی اجماعه، یکی شهرت. این دوتا حالا شهرت هم همه مقید میتونه، حالا تو بالاخره اگر چی باشد اجماع و شهرت بحث میشه، سایر عناوین بحث نمیشه، معلوم نمیشه اینا وزنش چقدره، حجیتش چجوره، اینها بحث نمیشه. خب این صحیح نیست. ما اگر خداوند بخواهد در این دوره اصولی که در خلط آیون هستیم، درسته عنوان دوره ما اصول تهذیبی هست و بالاخره قرار است که مهذب باشد، اما مهذب باشد از اون اموری که ثمره‌ای در مقام استنباط ندارند و فقط فکر پردازی و ذوق پردازی و شبیه بازی ریاضی و اینها میمونن، فقط جولان فکر رو نشون میدن اما ثمره‌ای در مقام استنباط ندارن. ما از اونها تهذیب بکنیم و ارزان پیرایش بکنیم، در مقابل اصیل ابحاثی که واقعا کاربرد دارن اینها رو اضافه بکنیم و مطرح بکنیم. فلذا در حقیقت از جهاتی ما ابحاثمون کمتر از ابحاث دیگران که نیست، به مراتب بیشتره خیلی از عناوینی که دیگران بحث میکنن ما بحث میکنیم، در مقابل خب یه سری عناوین هم که دیگران بحث میکنن کاربردی ندارد، خب ما اینها رو حذف کردیم و بحث نمیکنیم. تمام شد دیگه. نه ببینید را این عرض بفرمید، گفتیم طریق دستیابی به دلیل نقلی یا طریق لفظی است یا غیر لفظی. طریق لفظی عبارت است از خبر متواتر و خبر واحد، اما طریق غیر لفظی رو ما اسم طریق غیر لفظی رو میذاریم سیرت و غیر المعصوم، ما اسم رو گذاشتیم، پس ما به کل طریق غیر لفظی میگیم سیره، منتها سیره غیر معصوم. خب باز این سیره غیر معصوم به دو قسم تقسیم میشه، یک سیره معاصر معصومین میشود سیره متشرعه، سیره عقلا و عرف که تمام شد دیروز، تمام شد. خیلی خوب عرض کردم ببینید آقا طریق، باز طرق داریم بحث میکنیم، طریق دستیابی به فرمایید که دلیل نقلی، این طریق یا لفظی یا غیر لفظی. اگر طریق لفظی بود میشه خبر متواتر خبر واحد، اگر غیر لفظی بود عرض محضرتون که یا میشه معاصر معصومین که میشه سیره متشرع سیره اغلا و عرف، یا میشه غیر معاصر با معصومین متأخر از عصر معصومین، که اینجا رو ما یه تقسیم بندی کلی کردیم، گفتیم این یا میشه سیرت الفقها عند الافتاء یا سیرت عامه الناس. تو اون سیره عامت و ناسش که انشاءالله بعدن خواهد آمد، مجددن ما از سیره متشرع سیره اغلا و عرف بحث خواهیم کرد یه مرتبه دیگه، منتها متشرع اغلا و عرف متأخر از معصوم، حالا اون میاد انشاءالله، حالا دیگه این که حالا نیست، خیلی فاصله داریم. خیلی خوب برگردیم به بحثمون. پس سیرت الفقها فی مقام الافتاء اما قدماییه و غیر قدماییه، اولین عنوان الاجماع. اگر شما ببینید ما در مقابل اینهای همین الاجماع و اتفاق و لاخلاف و شهرت و سایر عناوین باز یه عنوان دیگه ای باز کردیم، گفتیم خودش دو شق میشه، هر کدام از اینها دو شق میشه دا. یکی المحصل یا المحقق، بهش گفته میشه الان نقطه قافش نجاست، المحصل یا المحقق. یه شق دیگهش المنقول یا همون المحکی، از کنم که محصل و منقول یا المحقق و محکی، این هستش. باز خود اینها تقسیم میشه به بلا معقد و مع المعقد، این نقاط کجا بجا نگید، عرض کنم که بلا معقد و مع المعقد هستش، اینم تقسیم بندی دارد، البته با تقسیم بندی هایی هست که در جای خودش هر کدوم از اینها این تقسیم بندی رو داره، هر کدوم از اینها این تقسیم بندی رو داره. البته درباره اجماع ما یه بسیط و مرکب هم داریم، اجماع بسیط و اجماع مرکب در جای خودش باید اشاره بکنیم. خب پس الان اجماع رو میخوایم شروع بکنیم، اجماع بفرمایید که محصل و اجماع منقول. آیان این بحث رو که مطرح میکنن معمولا اینطور هست که میگن اجماع منقول و شروع میکنن اجماع منقول رو احس کردن احیانا، حالا بعضی هم نه خب الاسار کلی بحث میکنن، لکن به نظر میاد که صحیحش این است که اول ما اجماع محصل رو بحث بکنیم. در حقیقت وقتی از اجماع محصل بحث میکنیم درباره اصل اجماع داریم بحث میکنیم. اصل اجماع و حجیت اجماع رو بحث بکنیم، به تالی بحث بکنیم. حالا اگر این اجماع رو ما خودمون به دست نیاوردیم بلکه برای ما نقل کردن، مثلا خبر واحدی آمده است میگه که اجماعی داریم، شیخ طوسی، خب مخبر واحد دیگه، شیخ طوسی میگه اجماع داریم در این مسئله، و اون اجماع منقول چطور، او حجت هست یا نه؟ پس اول باید اصل اجماع بحث کرد که اصطلاحا بشه اجماع محصل، اینو ما بحث بکنیم و بعد بریم سراغ این که حالا اگر این اجماع منقول بود به خبر واحد به چه نحوی هست و چگونه باید ازش گفتگو کرد. محضر مبارک سروران و معظم که خب حالا اجماع رو اگر به لحاظ لغوی بخوایم در نظر بگیریم، این به معنای بفرمایید که اتفاق نظر هست. اجماع به معنای اتفاق هست، این به لحاظ لغوی به این معنا هستش، گرچه ما عنوان اتفاق رو جدا کردیم و جداگانه ازش بحث میکنیم، چون اینجا معنای لغوی اجماع که مد نظر ما نیست تو بحثای فنی خودمون. به لحاظ اصطلاحی اجماع غیر از اتفاقه، اما به لحاظ لغوی اجماع و اتفاق یک معنا رو دارن. لکن به لحاظ اصطلاحی ما اجماع رو یک نوع خاصی از اتفاق میدانیم. پس اجماع نوع خاصی از اتفاق است که در اثبات حکم شرعی، در مال بگیم در طریق، در طریق اثبات حکم شرعی دارای اعتبار می باشد. اینطور بگیم که اجماع نوع خاصی از اتفاق است که به عنوان طریقی برای دستیابی به دلیل اثبات حکم شرعی این به کار میاد. این رو بس هم ما بگیم اجماع. اما حالا اینکه اجماع این اتفاق خاص یا نوع خاصی از اجماع، اولهم نوع خاصی از اتفاق، این دقیقا معناش چیست؟ حالا دیگه این هر کسی یک چیزی گفته است. اهل سنت خب اینجا خیلی حرف دارن. به طور مثال شامین فخر رازی میگه که اجماع عبارت است از اتفاق اهل حل و عقد، اهل حل و عقد از مسلمین برای حکمی، اتفاق و اهل الحل و العقد من المسلمین على الحكم، اهل حل و عقد یعنی کسایی که دوش و قیچی دستشونه، کسایی که بالاخره بزرگان قوم هستن، عقلای قوم هستن، چه میدونم فهمیده ها و مثلا حل گنده ها، مثلا حل گنده ها ملع، از قرآن ملع هست، قرآن کریم ملع، بگذاریم بر تقدیر بزرگان ندور هم جمع بشن و تصمیم گیری کنن مثلا به نتیجه برسن. واجبی میگه که اتفاق الفقهاء من المسلمین علی حکم شرعی، او میگه که نه، فقهای مسلمین برای حکم شرعی اتفاق نظر پیدا کنند. غزالی میگه که اتفاق امت محمدن علی الحکم، اتفاق امت پیامبر علی الحکم برای حکم اتفاق نظر پیدا میکنند، و همینطور تعابیر دیگر و بیانات دیگری که اینجا مطرح هست و بیان کردن. من اگر بخواهم که حالا دیدگاه شیعه امامیه رو از همون آغاز امر درباره اجماع بگم، شاید بهترین متن همین متن از ذریعه سید مرتضی باشد که ایشون خب جزو فقهای قدما هستند دیگه، از همون آغاز نشون میده که نگاه فقهای ما به اجماع چگونه بوده و چطور این رو بررسی میکرده. جناب سید مرتضی در از ذریعه جلد دوم صفحه 603 تا 605 اونجا اجماع رو توضیح داده است. این طور میگه، ایشون میگه اختلاف الناس فی هذه المساله، وقتی میگه اختلاف الناس فی هذه المساله عموما ناظر به اهل سنت دارد میگه، الناس مردم این طور میگن، یعنی اهل سنت این طور میگن، نمایشیه، ما که ما خودمونیم، غیر از ما میشه مردم، مردم میشن همون اهل سنت. اختلف الناس في هذه المساله فقال اكثر المتكلمين وجميع الفقهاء، اكثر متكلمين و همه فقها اینطور گفتن، گفتن اجماع امه النبي صلى الله عليه واله حجه و انهم لا يجوز ان يجمعوا على باطل، اجماع امه پیامبر حجت است
و لا یجوزه لا یمکن لا یمکن. سید مرتضی دارد میفرماد در ازدریت نظر اهل سنت رو میگه، بله الان فقط اهل سنت میگه. عرض کنم که و انهم لا یجوز ان یجمع علی باطل، این لا یجوز الا یمکن، ممکن نیست اینا اجماع بکنن برای مطلب باطل. و خالف النظام و من تابعه فی ذلک، نظام و تابعین او مخالفت کردن با این مطلب. و نفا کون الاجماع حجتا، نفی کردن حجت اجماع رو. و حکی عن قوم من الخوارج مثل ذلک، خوارج هم گفتن نه ما قبول نداریم. حالا داخل پرانتز بگم که الان که حالا باب به قول آقایون دیالوگ و گفتگو یعنی داره باز هست بین مذاهب و اینها، الان تو این بحث های فقهی که حالا عقایدش بذارید کنار، حتی عقایدش هم همینطوره، منطقه فقهیش بیشتر الان محل نظر هستش، ما خیلی قرابت زیادی با خوارج داریم این مذاهب اهل سنت. گفتش که سراخر باز هم اینا بقیه وقتی با ما بودن بعد جدا شدن. نفتونم که الان خوارج عبازیه که هستن، میدونی که کشور عمان، کشور عمان خوارج هم عرض کنم که مرد اولش مثلا جا میخواد خوارج شدن، خود تو ذوقش میذاره، خودش هم نمیگن خوارج که خیلی حرف زشتیه، این دین خارج شدن، نه میگن عبازیه، میگن ما عبازیه هستیم. اصلا ما هم احتراما میگیم بله شما عبازیه هست. بگذاریم بر تقدیر اینجا هستن، در شمال آفریقا هستن اینها. به هر حال الان ما باب گفتگوی خیلی خوبی برام باز شده میان فقهای شیعه و فقهای عبازیه، چقدر نظرات نزدیک به هم وجود دارد اینجا و از جهات مختلفی اینا از این حیث شده. بگذاریم به هر تقریب، بل اینا تو مکه و مدینه هم که مشرف شده باشید اونجا میبینید که کسایی که دست به سینه نمیگیرن موقع نماز، از عربهایی که دست به سینه نمیگیرن، تکتف نمیکنن موقع نماز، شما شاید در نگاه اول فکر کنید شیعه هستن، نه خیلی، بسیارشون اهل عمان هستن، از همین خوارج عبازی هستن، اونا هم تکتف نمیکنن، اونا هم دست باز به ما نماز میخونن، شیعه نیستن، فکر اونا هم همینطور هستن. بله لذا اگه یقت نشست میدن شما مثلا پس میدید که خودتون رو قاطی هم عبازیه بکنید دوز خوارج برید. و حکیه ایضا پناه دار خدا، یعنی ما باید پشت خوارج برید. خیلی. و حکیه ایضا بله عن بعضهم انه احال کون الاجماع حجتا، مثلا گفتن محاله که اجماع بخواد حجت بشه. چطور محاله؟ اینطور توضیح دادن، گفتن لانه لا یجوز فی جماعت یجوز الخطا فی على كل واحد منها ان ينتفی عن جماعتها، به جماعتی که یکایکشون وقتی شما نگاه بکنید امکان خطا درشون هست، بعد بگیم مجموعشون دیگه امکان خطا نیست، چه جهتی دارد که بگیم. و آخرون نفوا کونه حجتا بان قالوا نافی کردن حجیتشو، به اینطور گفتن ان اجمع على شيء تبخيتا، تبخيت یعنی چی در عربی؟ احتمالاً تبخيت از کلمه بخت فارسی آمده، اینطور به ذهن خطور میکنه، تبخيت همون بخت فارسی بودی که حالا سید مرتضی از قول اونا گفت تبخيت، یعنی همون شانسی، شانسی چیزی بگن. ان اجمع على شيء تبخيتا یعنی حدسن، مثلا اینطور بگن ان اجمع على شيء تبخيتا فذالک لا یجوز اتباعه، اگه تبخیتی بگن هم تو با بخت و مثلا حدس و گمان و همینطوری شانسی چیزی بگن، این که نه جایز نیست تبعیت از آن. و امکان توقیفا عن نفس، اما اگر نه به نفع توقیفی بر اساس نفس اینو بگن، خب ما دیگه چیکار به حرف اونا داریم، میریم سراغ خود اون نفس، اون نفس رو بررسی میکنیم. فیجب ظهور الحجت بذالک و یغنی عن الاجماع، دیگه بی‌نیاز میکنه ما رو از اجماع. و این کان عن قیاسین، اگر قیاسی هم دارن این حرف رو میزنن، فلن یجوز مع اختلاف الهمم و تباین الاراء و اختلاف وجوه الناس، اینم که نمیشه ایتفق علی ذلک، اگر از روی قیاس هم بخوان بگن اصلا اینم ممکن نیست که اینا بخواد اتفاق نظر بر یک نکته پیدا کنن. چرا؟ به خاطر اینکه همت ها و آراء و وجوه مردم اینها مختلف هست. و فی الناس من نفى الاجماع لتعذر العلم باتفاق الامه، که مثلا آقا چون ما علم به اتفاق امت اصلا نمیتونیم پیدا بکنیم، پس اساسا اجماع نمیشه رخ بده. این بیان سید مرتضی بود در اینجا، گرچه ایشون باز پس از این در جای اشاره میکنن نظر شیعه رو، این در اقوال و آراء اهل سنت در مسئله بودش، در حقیقت ببینید سید مرتضی اینجا نظرش این است که به ماهام نشون بده یا به اهل سنتی که کتاب سید مرتضی رو در اون زمان در بغداد میخواندن نشان بدهد که این طور نیست که مسئله اینقدر نرخ شاه عباسی باشد و متفقون علیه باشد همه نظرشون یک چیز باشد، یعنی قول به حجیت اجماع اجماعی باشد و اتفاقی باشد، نه، حتی خود اهل سنت هم یک دیدگاه ندارن، نظرات مختلفی دارن، این گونه نیست که تنها یک نظر وجود داشته باشد. این اول سر بحث اینطور باز کرده. بعد حالا میگن ما یه شیعه چی میگیم؟ میگه و صحیح الذی نذهب الیه ان قولنا اجماع، این چیزی که ما بهش قائل هستیم و ما میگیم اجماع، قول ما که میگوییم اجماع، اما ان یکون واقعا علی جمیع الامه او علی المؤمنین منهم او علی العلماء فیما یراعا فیه اجماعهم، از سه حال خارج نیست. وقتی میگیم اجماع یا جمیع الامه یا مؤمنین یا علماء. بعد جان والا بعدن دیگه چند سه تا اینجا چهار تا ماستوسک اینجا جلوی بنده ظاهرا داره ثبت میکنه، این مشقی نباشه اصلا ضبط میکنه، بعدن فایلشو گوش کن چون فرصتمون محدود. محضر مبارکتون که خب بعد میفرمان که پس این سه تا میشود و علی کل الاقسام لابد من ان یکون قول الامام المعصوم داخلا فیه اجماع دخولی. میگه چه جمیع امت باشد، چه مؤمنین باشد، چه بفرمایید که علما باشد، بالاخره قول معصوم باید فیما بینهم وجود بشه، لانه من الامه، برای اینکه امام معصوم از امت است و من اجل المؤمنین، اگر مؤمنین هم در نظر بگیرید امام از اجل مؤمنین است و افضل العلماء، اگر علما را هم لحاظ کنید امام افضل العلماء هستش، فالاسم مشتمل علیه و ما یقول به المعصوم یکون حجتا. پس برگشت باز به قول معصوم، برگشت به قول معصوم. بله میفرمان که این مطلب تا اینجا و باز حالا یه جای دیگه ایشون اشاره میکنن، البته خب تقریبا یه 20 صفحه بعد همون از ذریعه صفحه 623 اونجا ایشون میگن که فلسنا نحن المبتدئین بالقول بان الاجماع حجه، ما نبودیم که گفتیم اجماع حجته، ما اینو شاید این بحث ما شروع نکردیم، اینو اهل سنت شروع کردن، لکن اذا سئلنا به، اگر از ما سوال بشه که شما نظرتون در اجماع چیه و قیل لنا ما تقولون فی اجماع المسلمین علی امر من الامور، نظرتون چیه، چی میگید درباره اجماع مسلمان ها برای امری از امور، فلا بد ان نقول، ما ناچاریم که اینطور پاسخ بدیم، چی بگیم، بگیم انه حق، بله حرف خوبیه، انه حق و حجتون، چرا، لان قول الامام المعصوم علیه السلام الذي لا يخلو كل زمان منه لا بد من ان يكون داخلا في هذا الاجماع، میگیم بله حق و حجت است به این دلیل، به این دلیل قول امام معصوم بینشون قرار گرفته است، نه به اون چیزهایی که اونها فکر میکنن. خب این اجمال قصه. بعد اهل سنت اینجا ادله ای دارن و آیاتی از قرآن کریم استناد میکنن، آیات متعددی از قرآن رو ذکر میکنن، آیه 115 سوره مبارکه نساء، آیه 101 سوره بفرمایید که آل عمران، آیه بفرمایید که بله آیات دیگری که از آیه بله 143 اوصاکم، آیه 110 سوره آل عمران، آیه 110 سوره آل عمران یا آیه 143 سوره مبارکه بقره و بحضر مبارکتون که آیه 59 سوره نساء و آیات دیگری که اینها مورد اشاره قرار میدن و بعد هم یه روایتی که لا تجتمع امتی علی خطا، این رو هم بررسی میکنن و مطرح میکنن و حالا شیعیان هم به یکایی که اینها پاسخ میدن و تقریبا تمام ادله اهل سنت رو پاسخ میدن و چیزی براش باقی نمیماند. اون چیزی که اونها میخوان بهش بگن اجماع، این به درد ما نمیخوره و برای ما کاربردی ندارد. خیلی حالا که اینطور شد ما گفتیم ادله اهل سنت رو پاسخ میدیم. میدانید که اهل سنت اصلا شروع این بحثشون که اجماع حجت است از ماجرای انتخاب خلیفه اول آغاز شد، یعنی اونها از زیر خناق به اینجا کشیده شدن، خلیفه اول انتخاب شده بود در مقابل نص قطعی از پیامبر خدا، پیامبر خدا به نصوصی امیر المؤمنین در قدیر معرفی کرده است به عنوان جانشین خودش. اینا در مدینه کودتا کردن، تعارف که ندارد که الانقلاب بود، انقلاب معنی عربی، انقلاب معنی عربی نمی کودتا. اینا در مدینه انقلاب کردن یعنی کودتا کردن. حالا کودتا کردن و در مقابل نفس صریح پیامبر خدا ایستادن، خب چجوری باید توجیه شرعی براش بیارن؟ گفتن این اجماع بوده، اجماع اهل حل و عقد بوده، اجماع اهل حل و عقد بوده برای توجیه او آمدن این بحث اجماع. و بعد دیگه بعد از اون این هی ادامه پیدا کرد، بعد این بحث اجماع ادامه پیدا کرد. ادله‌ای هم که اونا ذکر میکنن، اون چه که اونها علیل میشمرن، ما قائل هستیم که هادا لیس بدلیل بل علیل. اینا دلیل نیست، علیله، این هیچ خاصیتی برای ما ندارد و قابل استفاده نیستش. ما یه شیعه چطور؟ ما آیا قائل به حجیت اجماع هستیم یا نیستیم؟ کمان که عرض شد سید مرتضی در الزریعه براتون خوندیم، به همین نه، حالا به هر حال باید به یه نوعی ما ببینیم که حجیتش از کجا ثابت میکنیم. انواع اقسام طرقی این ذکر شده است برای حجیت اجماع. یکیش همین هست که اجماع دخولی، یک وجه برای حجیت اجماع، اجماع دخولی هست که بگیم امام معصوم داخل در امت است، داخل در مؤمنین هست، لذا این وجه اجماع دخولی باشد که قائل باشه. وجه دیگری که اینجا مطرح هستش از طریق قاعده لطف، از طریق قاعده لطف هستش که سید مرتضی و شیخ طوسی بهش قائل بودند و قائل به قاعده لطف بودند. حالا مثلا بگیم اجماع لطفی که این بزرگان قائل به او هستند و در شما در رسائل مفصلا قاعده لطف و اونها رو خوانده اید. وجه دیگری که برای حجت ذکر میشه اجماع حدثیه، یعنی ما از اتفاق امت یا اتفاق علما حدث بزنیم، این که نظر معصوم هم همین هستش. پس اجماع دخولی، اجماع لطفی و اجماع حدثی. وجه دیگری که وجود دارد که حالا ما بهش قائل هستیم و در جای خودش بهش بحث میکنیم این هست که ما کشف بکنیم، اجماع کشفی، ما کشف بکنیم از اجماع مجمعین این که اینها دلیل معتبری در اختیار داشتن، ولی اون دلیل به ما نرسیده، اما دلیل معتبری داشتن که همگی بر یک مطلبی اتفاق نظر پیدا کردن که اجماع کشفی باشد که ما بهش قائل هستیم. و وجه پنجمی که ذکر می شود اینی که در طول تاریخ برخی از علما و صلحا و فقها اینها مطلبی رو از امام زمان علیه السلام می شنیدن و نمی خواستن بگن ما اینو از امام زمان شنیدیم و این رو با بیان اجماع می گفتن، اجماع داریم با این عنوان ذکر می کردن، که این رو خب احیانا توجیه این است که گاهی اوقات می شود شخصی بوده است که همه قبل از اون با این مسئله مخالف بودن و بعضی هم مخالف بودن و این شخص یک دفعه ادعای اجماع میکنه، خواهی خیلی کلمحال به نظر میرسد که این آدم قول هیچ کسی ندیده باشد و یه دفعه ادعای اجماع بکنن، چون اگر اقوال رو دیده باشد میداند همه نظرشون مخالفن، پس چطور ادعای اجماع میکنه؟ اگرم اقوال رو ندیده باشد و در این حال ادعای اجماع بکنه، بازم یه حرف عجیبیه. خب تو اقوال رو ندیدی چطور میگی همه نظرشون همینه؟ لذا توجیهش این است که مثلا بگیم این شخص شخصا مثلا حالا محضر مبارک امام زمان رسیده است و حضرت اینو بهش فرمودن، ولی خب این گفته اجماع. چرا؟ چون ملاک اجماع وجود دارد دیگه. ملاک اجماع این است که کاشف از قول معصوم باشه، اینم کاشف از قول معصوم منطقه بالمباشره خودش به معصوم دست بده کرده. این پنج وجه مشهوری است که برای حجیت اجماع هستش، که حالا ما البته تاکیدمون رو اجماع کشفیه و در جای خودش متعرض میشه. اما اینکه آیا اساسا اجماع حجیتی دارد از نظر شیعه یا نه، همون اجماع محصل، ما باید بگیم که فلجمله حجیت دارد، فلجمله حجیت دارد. و اساسا ما در فقه شیعه، در فقه شیعه احکام متعدد و بلکه بگیم فراوانی رو داریم که اینها اثبات نمیشه و کشف نمیشه و به دست نمیآید مگر از طریق اجماع. فقط قبل از این که این رو بگم، چون ما تقسیم بندی ابحاثمون مشخصه، لذا حالا هم نمیخوایم تکرار کرده باشیم، اما معلوم باشد که آیانی که حالا بالاخره از اول ابحاث بودند، از سه سال قبل که این بحث این دوره دسته اصول ما شروع شده است، از اوائل بودن یا در لابلا اگر تکرار کردیم در ذهن مبارکشون هست، میدانن این رو که ما ادله رو از طرق جدا کردیم. اساسا ما اجماع رو جزء طرق قرار دادیم نه جزء ادله. آخه سابق بر لسان آقایون بودش مهم ادله اربعه، کتاب و سنت و عقل و اجماع، این طور میگفتن. حالا این رو ملاحظه اهل سنت بوده را هرچی بوده بقیه این طور میگفتن. ما هیچ ملاحظه دیگه نکردیم دیگه. حالا ای بس 1400 سال دیگه چه ملاحظه ای که اینا رو جداشون کردیم. ادله ما عبارتند از ادله نقلیه، ادله عقلیه. ادله نقلیه تقسیم میشوند به کتاب و سنت، تمام شد. بعد میریم سراغ طرق، طرق دستیابی به اون ادله. طرق دستیابی یا لفظی اند یا غیر لفظی. لفظی خبر متواتر خبر واحد، غیر لفظی سیره معاصر معصوم سیره متأخر از معصوم. سیره معاصر معصوم سیره متشرع عقلا عرف، عرف زمان معصوم. سیره متأخر از او وقت وارد این بحثایی میشیم که الان سر بحث من اجماع هست. من دیگه الان وقت ما تمام هست. یه مطلبی رو از محضر مبارکتون که درباره بله بفرمایید که مرحوم آیت الله بله سید محمد کاظم طباطبایی یزدی صاحب العرات الوسقا، اینو قبلا خدمتتون عرض کرده بودم، حالا از روی مطلب خدمتتون عرض بکنم. جناب بله این کتاب النجوم المسرده اونجا در باب سید یزدی صاحب العروه یه مطلبی رو از مرحوم آمیستد علی یثربی کاشانی استاد امام خمینی از ایشان نقل کرده. من اولا میگم آمیستد علی یثربی کاشانی ایشون از نوابق دهر بودند. از نوابق به معنی واقعی کلمه، نه از این احترامی ها، نه واقعا نوابقه بودند و قوقا بوده ایشون، بحاث کبیر و بزرگی بوده است جناب آمیستد علی یثربی. و ایشان حقیقتا به تعبیر مرحوم علامه فانی، این علامه فانی علامه تو اسمشون هستش، نه علامه فانی اصفهانی، علامه جزء فامیلشون هست. بگذارید مرحوم علامه فانی که از علمای بزرگ بودن و سالها قبل از دنیا رفتن، از مراجع بودنشون. حالا شاید شماها شاید کمتر میشناختیدشون، اینها چون شهرتی بین عموم مردم نداشتن، اون وقت هم شما جزء عموم مردم بودید، هنوز که از گذرا نبودید که عموما قبل از شما طلبه بشید ایشون از دنیا رفتن. بگذارید بعد تقدیر ایشون ولی خوب از خیلی از اهل دقت بود و خیلی قوی بود. من معلم فانی هم جالبیشون ظاهرا به زبان فرانسه هم مسلط بوده است و رساله خودش رو به زبان فرانسوی، رساله عملیش رو فرانسوی ترجمه کرده بودن، خود ایشون بله تصحیح کرده بودن اینها. بله بگذاریم، ایشون هم خیلی اهل بحث. ایشون نقل میکردن میفرمودن که علامه فانی که مرحوم آمیستد علی یثربی قواعد علم اصول، حال تعبیر ایشون بود دیگه، مثل مهره بازی تو مشتش بود با اینا بازی میکرد، اینقدر مسلط بود به اینا و قوقا بوده در آمیستد علی یثربی. ولی خب اهل کتابت نبوده، یعنی عالم شفاهی بوده، عالم کتبی نبوده، نمی نوشته، لذا آثاری ازشون باقی نبوده. خود آمیستد علی یثربی شاگرد آغازیای عراقیه، محقق عراقی، و محقق عراقی یعنی آغازیای عراقی یکی از ثقله رفیع علم اصول باید بگیم در تاریخ شیعه و لااقل در قرن اخیر هستش، در صده اخیر هستش که این ثقله رفیع عبارت بشن از میرزای نائینی، آغازیای عراقی و محقق اصفهانی. این سه نفر ثقله رفیع تاریخ علم اصول هستن و لااقل صده اخیر. خب یکیش آغازیای عراقی هست که فوق العاده است، فوق العاده است آغازیا در این جهت. خیلی از دیدگاه‌ها هم شهید صدر متأثر آغازیا، ما خیلی از مطالبشون که ردیابی کردیم سر از آغازیا در آورده، حتی نظریه قرن اکید شهید صدر رو ما ردیابی کردیم، لابلای حرفای آغازیا پیدا کردیم، یا بعضی از مطالب ایشون رو. خیلی هم شهید صدر آغازیا نظر داره. حالا بگذاریم، آمیستد علی یثربی نقل میکند میگد که خدمت آغازیای عراقی استادمون بودیم و با همدیگه مشرف شده بودیم خدمت سید یزدی صاحب العروه. من عبارت رو بخوانم براتون. بله ایشون میگد که رفته بودیم خدمت سید یزدی، سید یزدی صاحب العروه. ایشون از آغازیا پرسید سماحتکم ماذا تدرسون. البته اینا فارسی با هم صحبت میکردن، متن عربی نوشته بود، اینا با هم فارسی حرف می‌زدن، چون هم اون فارسی هم این فارسی. آغازیای عراقی، عراق یعنی عراق عجم، یعنی همین عراق، یعنی همین منطقه بودن، عراق عجم بودن، نه عراق بله عرب. و اونا با هم فارسی صحبت میکردن. بگذارید سماحتکم ماذا تدرسون، شما حضرت عالی چی تدریس میفرمایید؟ ایشون اجاب قائلا الاصول، من اصول درس میدم. فقال السيد اي مبحث، چه بحثی؟ فاجاب قائلا الاجماع، بحث اجماع داری. فقال السيد وما هي نتیجه البحث، بحثتون به کجا رسیده، نتیجه بحثتون چیه؟ قال الشيخ ضیاء، آغازی های عراقی گفته بوده، لم نستطع اثبات حجیت الاجماع، نتونستیم حجیت اجماع رو ثابت بکنیم، این ثابت نشد. فقال یا شیخ ضیاء امعک صبح، آغازی ها تسبیح خدمتتون هست، تسبیح همراهتون دارید؟ قال بلا، بله تسبیح دارم. آه تسبیح تو در بیارم، من میگم تو تسبیح مهره بنداز، مهره تسبیح بنداز. فقال اذن فحسب، پس حساب. فعدا خمسن و عشرین مسئله ثبتت به دلیل الاجماع، فل بداهه، فل مجلس، بدون هیچ مطالعه و آمادگی قبلی، سید صاحب العروه 25 مسئله رو همونجا شمرد و آغازیان تسلیم این ناقص کنم که اینها با اجماع ثابت شده است. و اضافه قائلا، سید یزدی به آغازیا گفت یا شیخ ضیا اذا لم یکن الاجماع فی الفقه حجه فما هو دلیل هذه المسائل، اگر اجماع در فقه حجت نباشه دلیل این مسائل چیه؟ ما هیچ دلیلی برش نداریم. هم میگن فتوا همینه، خودتو هم بخوای فتوا بدی همین فتوا رو میدی، هیچ دلیلی هم غیر از اجماع برش نداریم. ظل الشیخ ضیاء ساکتن، آغازی ها ساکت مون جواب نداشت بده. و عندها تذکر على الفور مسئلة من ابواب الفقه فابداها و طلب من السید رأیه فیها، همون لحظه آغازی ها فضای بحث عوض کرده است، هم که یه مسئله از فقه یادش اومد، هم رو طرح کرد، باقا نظر شما چیه؟ نظرتون در این مسئله فقهی چیه؟ و فشرح السید من فورهی اقوال المسئله و ادلتها، سید فوراً در اون مسئله اقوال رو ذکر کرد و ادلش رو ذکر کرد و من ثم بین رأیه به دلیل، با دلیل رأی خودش رو تبیین کرد و اردف نقلا عن السید علی الیثربی، بله اردف نقلا عن السید علی الیثربی، بله الان که نقل مطلب هست، بعد این حالا مرحوم آمیسد علی یثربی میگه، مرحوم آمیسد یثربی میگه کنتو انا و شیخ ضیاء ساکتین نصغی الی، هر دومون ساکت بودیم فقط گوش میکردیم به سید یزدی، ولم یتکلم الشیخ ضیاء بکلمت واحده، شیخ ضیاء یک کلمه هم حرف نمیزد. و استعذنا من السید، اجازه گرفتیم از ایشون و خرجنا خارج شدیم و کلانا متعجبان من قوت حفظه و ذکائه. و قال الشیخ ضیاء لقد بین السید مواضیع حول هذه المساله لم تخطر على بالی، ابعادی از مساله رو باطنشون میده. قبلا خود آزیای عراقی، شیخ ضیاء عراقی، ایشون قبلا روی مساله کار کرده بوده مفصل، حالا میخواد نظر سید رو هم بدونه، در این حال میگه این ابعادی از مساله رو باز کرد که من به ذهنم نیامده بود. حالا شما آغازیار هم بدونید، اینا ضبط هم میشه بده، برای اینا حذف کنید. بعد آزیا با گفت بگی بخواب، اون میخوابیده ها، بعد آزیا فکر میکرد مساله اینا رو حذف کنید، بعدن آغازی ها فکر میکرد این مسئله به ذهنش خطور میکرد، مسئله به ذهنش خطور میکرد، بعد تلاش میکرد فلان پاشو این فهم میشده، خب ولی بنویس، این مینوشته مسئله که الان ابداعاتی که الان داشته مینوشته، نه خب باز بخواب، میخوابیده اینا تا صبح مشغول بودن، صبح دیگه نماز صبح میخوندن و فلان اینها و مثلا چه میشدن این همه در اون طلعه بنده خدام که الان یه چند دفعه خواب و بیدار فلان، آغازی هم شب تا صبح نخوابیده، صبح بحث میکره. و اینا جالبه، الان ما میگیم آنلاین و برخط، اینا اون زمان آنلاین بودن، یعنی واقعی کلمه، یعنی الان ما تو قم هستیم و از بیت بغلیمون خبر نداریم چه خبره، اونا نظر چیه، ما نظر چیه، بیت روبرو نظر چیه، بیت اونور نظر چیه، خبر نداریم از هم دیگه. اینها اینطور بوده که بروز محقق نائینی، میرزا نائینی مطلبی میگفته، طلبهای مشترکی بودن، نه بدو بدو میرسوندن به آغازی ها، نائینی اینطور گفت، آغازی ها همون روز تو درسشون ها رو بررسی میکرد جواب میداده، نه جواب رو میگرفت میبورد نائینی میرسوند، آغازی ها جواب داد به شما، این جوابش، او پاسخ میداده، اینا قوغا میکردن، البته خب یه موقع افراط هم شد دیگه، یعنی اصلا اوج اصول که رفت آسمان که آقای گرجدی هم ناراحت بود گفت یا زیادی متورم شده به کار این سه نفر بود، کار این ناینی و آزیا بود و اصلا فرض این که محقق اصفهان چجا مقصر پیدا شده دنبال مجرم بود. ولی منظور میخوام بگم که اینا یعنی میخوام بگم آغازی های این طوری، آغازی های بحث، آغازی های رب و نوع بحث این میگه که بله ما ساکت بودیم، انا و شیخ ضیا ساکتین نسخی الی ولم یتکلم الشیخ ضیا بکلمت واحده. این شیخ ضیا ساکت بوده است، نه اون شیخ ضیا که شما فکر میکنید، این شیخ ضیا ساکت بوده، کلمه حرف نمیزده، از بس مجذوب شده بود در مقابل سید یزدی. حالا واقعیتش اینه، حالا امروز مقدمه بحث اجماع بود، ما حرف مقدماتی زدیم، واقعیتش این است که بحث اجماع رو ما نمیتونیم در فقهمون نادیده بگیریم. اجماع فوق العاده مهمه و بر اساس این ما احکامی رو کشف میکنیم و به دست میاریم و این چیزی نیست که کسی بخواد با این تعارف کند یا شوخی بکند، این مطلب جدی هستش. فقط باید ببینیم مبنای ما در اثباتش چیست. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله محمد و عجل فرجهم.